صبحتون بخیر. امروز شنبه است، 26 روز از ماه اردیبهشت. امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرخواست هستم. رادیو فردا صبحانه با خبر مهم باشید.
صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. هومن عسکری هستم. بهتون خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم که پیش از هر چیز در این برنامه صبحانه با خبر بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
ستاد انتخابات ایران صبح پنجشنبه را پایان فرصت تبلیغات انتخاباتی اعلام کرد.
آمریکا میگوید دولت بشار اسد برای مخفی نگاه داشتن آمار اعدامی ها کوره آدمسوزی ساخته است.
آمریکا میگوید تداوم حبس رهبران بهائی نقض آزادی های بنیادین در ایران است.
با کنارگیری محمد باقر قالیباف از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، رقابت بین 5 نامزد دیگر ادامه دارد. به گفته علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات ایران، تبلیغات انتخاباتی ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 24 ساعت پیش از آغاز رأی‌گیری به پایان می‌رسد. از سوی دیگر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه با تاکید بر اینکه به انتقادها علیه این قوه پس از انتخابات پاسخ خواهد داد، برخی از نامزدهای ریاست جمهوری را متهم کرد که به گفته او گویی اپوزیسیون نظام هستند و در جهت سیاه‌نمایی گام برداشتند. نهادهای بین‌المللی انتخابات در ایران را از جمله به دلیل مداخله شورای نگهبان در تمامی مراحل غیر آزاد و ناعادلانه می‌خوانند.
آمریکا حکومت سوریه را به کشتار هزاران تن از مخالفان و سوزاندن اجساد آنان متهم کرد. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد هر روز حدود 50 زندانی در یک زندان نظامی در نزدیکی دمشق حلق‌آویز می‌شوند. این وزارتخانه همچنین عکس‌هایی را منتشر کرده که بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا کوره آدمسوزی داخل محوطه این زندان را نشان می‌دهد. در این زمینه استوارت جونز سرپرست دفتر خبر نزدیک وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن اعتقاد دارد ساخت این کوره آدمسوزی به منظور مخفی کردن تعداد افرادی است که در این زندان کشته می‌شوند. آقای جونز تصریح کرد دولت بشار اسد با حمایت روسیه و ایران به تعبیر او وارد مرحله جدیدی از شقاوت شده است. مسکو و تهران میگویند برای مبارزه با کسانی که تروریست‌های تکفیری می‌خوانند از دولت آقای اسد حمایت می‌کنند. در جنگ داخلی سوریه تاکنون صدها هزار نفر کشته و میلیون‌ها تن آواره شدند.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای بار دیگر حبس 7 رهبر جامعه بهائیان ایران را محکوم کرد و آن را مدرکی دیگر بر ادامه بی‌توجهی و نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در ایران دانست. این بیانیه روز دوشنبه به مناسبت نهمین سالگرد دستگیری 7 رهبر جامعه بهائیان ایران در وبسایت سفارت مجازی آمریکا در ایران منتشر شد. واشنگتن همچنین خواستار آن شده که حکومت ایران محروم کردن مردمش از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادینشان از جمله آزادی دینی و عقیدتی را متوقف کند. فریبا کمال‌آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت 7 رهبر جامعه بهایی در اردیبهشت ماه سال 1387 خورشیدی بازداشت شدند و از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برند.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا میگوید ایجاد اتحاد در مقابل سیاست‌های جمهوری اسلامی از اهداف سفر پیشروی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه است. آقای تیلرسون در مصاحبه‌ای که روز دوشنبه از شبکه NBC پخش شد اعلام کرد که فکر می‌کند اجماع گسترده‌ای درباره فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه وجود دارد. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد این مسئله لزوم ایستادگی متحد در برابر ایران را ضروری می‌کند. آقای تیلرسون همچنین گفت جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از تروریسم، افراطی‌گرایی در منطقه و اقدامات بی‌ثبات کننده متهم کرده. دونالد ترامپ قرار است در نخستین سفر خارجی خود به عربستان سعودی، اسرائیل و واتیکان سفر کند.
معترضان به سیاست‌های نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در ادامه تظاهرات خیابانی خود با تحسن سراسری و بستن راه‌ها به اعتراض‌ها ادامه دادند. به گزارش رویترز هزاران تن در کاراکاس پایتخت از حدود ساعت 7 صبح دوشنبه اعتراض خود را شروع کردند. تحسن در شریان‌های شهری، شعار دادن، انجام مسابقات ورزشی فی‌البداهه در نقاط مختلف شهر و صرف غذا به صورت جمعی از شیوه های جدید اعتراض های ونزوئلا در روز دوشنبه بود. تظاهر کنندگان از جمله به فرمان جدید رئیس جمهوری اعتراض دارند که در صورت اجرای آن نهادی فوق‌العاده قانون اساسی را مورد بازبینی قرار خواهد داد. منتقدان آقای مادورو میگویند او برای باقی ماندن در قدرت و دور زدن انتخابات چنین تصمیمی گرفته است. تا کنون دست کم 39 تن در اعتراض‌های ونزوئلا کشته شدند.
روز گذشته در فضای انتخابات ریاست جمهوری چند خبر از جمله کنارگیری محمد باقر قالیباف از نامزدی در این دوره انتخابات منتشر شد که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های فارسی زبان داشت. بنیامین صدر نگاهی کرده به مهمترین خبرهای انتخاباتی روز گذشته.
با نزدیک شدن به روز انتخابات ریاست جمهوری در ایران، خبرهای مرتبط با این رویداد فضای رسانه‌ای داخل و خارج ایران را تحت تأثیر قرار داده است. در تازه ترین خبر، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته که در طول فعالیت‌های انتخاباتی و به ویژه مناظره‌ها سخنانی علیه قوه قضاییه مطرح شده است که آقای لاریجانی آن را ناجوانمردانه توصیف کرده. پیشتر محمد باقر قالیباف و حسن روحانی در چند مناظره انتخاباتی خود درباره برخی برخوردهای قضایی از جمله دستور فیلترینگ سایت‌ها به نقش قوه قضاییه اشاره کرده بودند. با توجه به این موضوع، صادق آملی لاریجانی روز دوشنبه در جمع مسئولان قوه قضاییه گفت که درباره به تعبیر او این هجمه ها تا پایان انتخابات سکوت خواهد کرد. در همین حال روز گذشته محمد باقر قالیباف شهردار تهران به یک بار تصمیم گرفت که از نامزدی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری کنارگیری کند. او اعلام کرد که این کار را برای حمایت همه جانبه از ابراهیم رئیسی، یکی دیگر از نامزدهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری، انجام داده است. از ابراهیم رئیسی اصولگرا به عنوان جدیترین رقیب حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی یاد می شود. سه روز مانده به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران، آقایان روحانی و رئیسی در سخنرانی‌های چند روز اخیر خود در شهرهای مختلف ایران آشکارا یا تلویحاً اتهام‌هایی را علیه یکدیگر مطرح کردند. تا کنون علاوه بر احزاب و گروه‌های اصلاح طلب، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و مهدی کروبی، یکی از معترضان به نتیجه انتخابات سال 88، از حسن روحانی در این انتخابات حمایت کردند. در مقابل هم تعدادی از گروه‌ها و چهره‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی، از جمله چند تشکل سیاسی کردستان ایران، کارزار همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر، جبهه ملی و شاهزاده رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران، اعلام کردند که در این انتخابات شرکت نخواهند کرد.
در این روزها که بحث‌های انتخاباتی داغ هستند، شاید این پرسش برای برخی مطرح باشه که تفسیر رجل سیاسی از دیدگاه شورای نگهبان برای تایید صلاحیت‌ها چه چیزیه. ببینیم و بشنویم در این باره از همکارم محمد زرقامی.
حضوری مشروط به یک اصل، اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. بر این اساس رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب بشه و برای این مسئله باید شرایطی رو داشته باشه. تفسیر کلمه رجال سیاسی، ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور، انتخابات در ایران رو به انتخاباتی گزینشی تبدیل کرده و گروه بزرگی از محذوفان شکل گرفتند. تفسیر مبهم واژه رجال سیاسی از سوی شورای نگهبان به پاشنه آشیل زنان تبدیل شده. واژه‌ای که در قانون اساسی اولیه با پافشاری بر دو اصل ممنوعیت ولایت و قضاوت برای زنان بر حذف حضور زنان در این عرصه صراحت داشته. به گفته آیت الله بهشتی، برای اینکه قانون اساسی به بنبست نرسه چکشکاری شد و به شکل امروزینش در اومد. شرایطی که بارها از سوی زنان مورد پرسش قرار گرفته، از اعظم طالقانی دبیر کل جامعه زنان انقلاب اسلامی تا شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان. وجود اصل اعتقاد به مذهب شیعه 12 امامی به عنوان مذهب رسمی کشور، حق برخورداری از نامزدی رو برای اقلیت سنی مسلمان و دیگر اقلیت‌های مذهبی مثل مسیحیان، کلیمیان، زرتشتیان سلب کرده. این اصل در زمان تصویب با مخالفت احمد مفتیزاده از عالمان سنی مواجه شد. بنابراین اصل اقلیت‌هایی مانند بهائیان و خدا ناباوران که از سوی قانونگذار به رسمیت شناخته نشدن حتی در این تعریف نمی گنجند. اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران هم مانعی شده تا از حضور عقاید و دیدگاه‌های سیاسی مخالف در میون نامزدها جلوگیری کنه. در کنار این مسئله، وفاداری به آنچه اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه نامیده میشه هم قرار داره. شورای نگهبان در مرحله نظارت بر اجرای اصول میتونه با تکیه بر تفسیر خودش نامزدهایی رو که از نظر این شورا موضع‌گیری‌های سیاسیشون غیر قابل قبوله از صحنه خارج کنه. برخی ناظران معتقدن که بر این اساس افرادی همواره تایید صلاحیت شدن که به قول منتقدان خودی بودن یا به هیئت حاکمه نزدیک بودن. هرچند بر اساس تعهدات بین‌المللی ایران، هر شهروند باید به دور از محدودیت‌های غیر معقول حق و امکان رأی دادن و انتخاب شدن رو در انتخاباتی منصفانه و مبتنی بر حق رأی برابر، مخفی و همگانی داشته باشه.
خب اگر نظر یا پیامی داشتین، یکی از راه‌های ابراز اون تماس تلفنیه 2042-02-2112-2112 شماره تماس ماست.
جناب آقای قالیباف، واقعا کار درستی کردیم که انصراف دادید، چون میدونستی که راه نمیارید، پس همون بهتر که انصراف دادید، بچه در نکنه.
یه دونه پست یارو گذاشته رئیس جمهوری یه دونه مملکته، پستی که گذاشته در اتفاق خاتمی حذفش کردن، اون وقت مردم به چه امیدی بیان پای صندوقای رای به ایشون رای بدن که ایشون بخواد کاری رو بتونه انجام بده؟
آرزو داشتم که آقای پرزیدنت ترامپ در اولین سفر خاورمیانه خودشون اول به ایران تشریف می آوردن و با چشم خودشون می دیدن که ملت غیور ایران تا چه حد به آمریکا علاقه دارن و دشمن آمریکا نیستن، بلکه دشمن نظام ایران هستن.
ایالات متحده آمریکا ضمن متهم کردن حکومت سوریه به کشتار جمعی هزاران تن از مخالفان و سوزاندن اجساد آنان، دولت بشار اسد را قوطه‌ور در مرحله جدید از شقاوت توصیف کرد. برای بررسی بیشتر این مسئله همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل از آمریکا. آقای میلانی، گزارشی که وزارت خارجه آمریکا درباره سوریه منتشر کرده چه جزئیاتی داره؟ به خصوص صحبت‌های آقای سوارد جونز، سرپرست دفتر خاور نزدیک در وزارت خارجه آمریکا.
گزارشی که اومده بیرون اگر صحت داشته باشه، به نظر من نشون میده که حکومت اسد تا چه اندازه حاضر خشونت به کار ببره که دشمنان خودش رو از بین ببره. به گفته این گزارش، در روز حداقل 50 نفر آدم در یکی از این زندان‌ها کشته میشن و به علاوه اعلام کرده دولت آمریکا در این اعلامیه که یک کوره آدمسوزی هم در اونجا وجود داره، به خاطر اینکه دولت اسد نمیخواد سازمانهای طرفدار حقوق بشر بدونن تعداد کشتگان در اونجا. این اگر حقیقت داشته باشه و سازمانهای حقوق بشر هم این رو قبول بکنن، واقعا یک فصل جدیدی در خشونت حکومت اسد در رابطه با این جنگ داخلی سوریه نشون میده و به نظر من واقعا باید جامعه بین المللی تصمیم‌های جدی در رابطه با اسد و حکومتش بگیره.
بله، در گزارشی که منتشر شده به زندان سیدنایا اشاره کردند که جنایاتی گویا اتفاق افتاده در اون. آیا گروه‌های حقوق بشری پیش از این اشاره‌ای داشتن به این زندان یا نه؟
در اینجا اونجا صحبت‌های شده بود، ولی به این صراحت این هیچ موقع، حداقل من این گزارش رو ندیدم. ببینید، مسئله مهمی که در رابطه با این گزارش من باید بهش اشاره کنم اینه که دولت آقای ترامپ یک سیاست جدیدی رو در رابطه با سوریه اتخاذ کرده و این سیاست مبنا بر اینه که دولت اسد و دولت ایران و حزب الله رو به عنوان کسایی که مثل سازمان داعش و مثل القاعده سعی دارن میکنن منطقه رو با آتش بکشن معرفی بکنه و در رابطه با همین هم هست که دولت آمریکا تصمیم گرفته کمک‌های جدی نظامی به گروه‌های سوری، به گروه‌های کرد سوری انجام بده. حالا آیا این که این صحبت‌هایی که در رابطه با نقض حقوق بشر میشه قسمتی از این سیاست جدید هست یا نه معلوم نیست، به خاطر اینکه حداقل ما میدونیم بعضی از صحبت‌هایی که در رابطه با این زندان شده برمیگرده به 4 سال قبل. بنابراین سوال مهم اینه که چرا الان این صحبت‌ها داره میشه. در هر صورت ما باید منتظر بشیم که ببینیم سازمان‌های مستقل حقوق بشر در رابطه با این فجایع چه میگن. به همینطور که من در اول برنامه اشاره کردم، اگر این سازمان‌ها این رو تایید کنن، به نظر من میتونه یه نطفه عطبی در رابطه با جنگ داخلی سوریه بشه.
درسته، این گزارشی که منتشر شده به نظر شما آقای میلیانی چه تأثیری خواهد گذاشت در نشست آتی ژنو که برگزار میشه؟
به نظر من فشار زیادتری خواهد آورد اللحاظ سیاسی، اللحاظ روابط عمومی به حکومت اسد و به طرفدارهای حکومت اسد که سعی کنن یک راه حل سیاسی برای حل مسئله سوریه پیدا بکنن. در هر صورت این اگر صحت داشته باشه مسئله معمولی نیست. کشتن آدمها و بعد این آدمها رو سوزاندن یه مسئله‌ایه که در کمتر جای دنیا بعد از دورانی که هیتلر این کار رو انجام داد انجام شده. بنابراین باید منتظر بود و دید تا یا سازمان‌های بین‌المللی این رو تعیین می‌کنن. ولی در هر صورت به نظر من فشار رو به ایران، به روس، به سوریه، به روسیه، برای حزب الله زیادتر خواهد کرد که سعی بکنن یه راه حل سیاسی برای حل مسئله بغرنج جنگ داخلی سوریه پیدا بکنن.
بله، ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودن امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم. روز شما و شنوندگان و بینندگان عزیز منم بخیر.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و اردبیل با حداقل دمای 7 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی ضمن اشاره به وضعیت بارشی کشور طی روزهای آینده از کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور خبر داده. امروز با ورود موج بارشی از سمت شمال غرب کشور، رگبار و رعد و برق همراه با وزش شدید باد در برخی نواحی به ویژه در بخش‌های شمالی آذربایجان شرقی و غربی و همچنین اردبیل پیش بینی میشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا میگوید ایجاد اتحاد در مقابل سیاست‌های جمهوری اسلامی از اهداف سفر پیش روی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه است. آمریکا حکومت سوریه را به کشتار هزاران تن از مخالفان و سوزاندن اجساد آنان متهم کرد. معترضان به سیاست‌های نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در ادامه تظاهرات خیابانی خود با تحسن سراسری و بستن راه‌ها به اعتراض‌ها ادامه دادند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای بار دیگر حبس 7 رهبر جامعه بهائیان ایران را محکوم کرد و آن را مدرکی دیگر بر ادامه بی‌توجهی و نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در ایران دانست. کنارگیری محمد باقر قالیباف از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، رقابت بین 5 نامزد دیگر ادامه دارد. مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های سال 88 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران را تقابلی سخت میان جمهوری اسلامی حقیقی و فرمایشی دانست و از حمایت از حسن روحانی در انتخابات پیش رو خبر داد. باقر هاشمی شاهرودی، فرزند آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه ایران، خبر درگذشت پدرش را تکذیب کرد.
خب برای بررسی روزنامه‌های امروز سه‌شنبه 26 اردیبهشت همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، این روزها عمده مطالب روزنامه‌ها به انتخابات اختصاص داره. نگاه روزنامه‌ها امروز به تغییر آرایش سیاسی در آستانه انتخابات چگونه بوده؟
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت، امروز در تیتر اصلی خودش نوشته که با کنارگیری محمد باقر قالیباف از انتخابات و انصراف او به نفع آقای ابراهیم رئیسی، آرایش جدیدی در صحنه سیاسی ایران ایجاد شده که یک انتخابات دو قطبی رو نوید میده. در یک سو آقای حسن روحانی قرار داره، رئیس جمهور فعلی، که 4 پیش تونست بعد از 8 به استقرار دولت اصولگرایان به دولت اونها خاتمه بده، و در سوی دیگر آقای ابراهیم رئیسی قرار داره که در حال حاضر کاندیدای اصلی اصولگرایان هست، در حالی که آقای قالیباف هم کنارگیری کرده. روزنامه خراسان گزارشی منتشر کرده درباره میزان مشارکت احتمالی در انتخابات، نوشته که بر اساس آخرین برآوردها حدود 57% تا کنون اعلام کردن از کسانی که حق رأی دارن در انتخابات شرکت خواهند کرد، که هرچه مشارکت بیشتر باشه ممکن هست که به نفع آقای روحانی باشه، و هرچه مشارکت کمتر با توجه به پایگاه ثابت آرای اصولگرایان موقعیت اونها بهتر خواهد بود. روزنامه شهروند در تیتر در عکس اصلی خودش 2 منتشر کرده، عکس آقای حسن روحانی و ابراهیم رئیسی که همون انتخابات دو قطبی از کدام آینده تیتر این روزنامه است، و نوشته که آقای روحانی مخالف تحریم و حصر ایران هست و آقای رئیسی گفته که تحریم ها میتونن ما رو مقاوم تر کنن. موارد متعددی از اختلاف نظر این دو رو منتشر کرده و تاکید کرده که این انتخابات میتونه انتخابات سرنوشت سازی باشه. روزنامه دیگر، روزنامه شرق هست، نوشته که آقای روحانی گفته که یا قاضی یا وکیل، انتخاب با مردم هست، ایشون خودش رو وکیل مردم میدونه بیش از اون که رئیس جمهور بدونه، و آقای ابراهیم رئیسی هم که بیش از 3 فعالیت داشته در قوه قضاییه. روزنامه اعتماد در سیتر اصلی نوشته که آقای روحانی اعلام کرده که جمعه همه کسایی میتونن رأی بدن بیان به پای صندوق‌های رأی، چرا که برای برخی تغییرات در ایران احتیاج به رأی بیشتر داریم. و روزنامه وطن امروز که نزدیک است به جبهه پایداری، با عکسی که از میدان نقش جهان و سخنرانی ابراهیم رئیسی در اون منتشر کرده، با تیتر رئیسی جمهور، پیشاپیش اعلام کرده که آقای رئیسی برنده انتخابات خواهد بود.
شهرام، میون صحبتات اشاره کردی به کنارگیری آقای قالیباف. ارزیابی روزنامه ها از دلایل و پیامدهای کنارگیری آقای قالیباف از انتخابات چه چیزی بوده؟
یکی از نکات مهمی که در ارتباط با کنارگیری آقای قالیباف امروز در روزنامه ها مطرح شده، در روزنامه آفتاب یزد هست، آقای حسن رسولی از چهره های اصلاح طلب گفته که آقای محمد باقر ذوالقعد که از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و در حال حاضر رئیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی هست، تونسته محمد باقر قالیباف رو قانع کنه که از در انتخابات به نفع آقای رئیسی کنارگیری کنه. البته برخی از کارشناسان سیاسی به روزنامه آفتاب یزد گفتن که بخشی از آرای آقای قالیباف به سبد رأی آقای روحانی خواهد رفت، چرا که پایگاه رأی آقای قالیباف لزوما کسانی نبودن که اصولگرا باشن یا افرادی که گرایش دارن به سمت آقای رئیسی. روزنامه دیگر که امروز در تیتر اصلی خودش کنارگیری آقای قالیباف رو مورد ارزیابی قرار داده، روزنامه کیهان هست، از اون عنوان شوک بزرگ ائتلاف برای نجات ملت یاد کرده و گفته که آقای قالیباف در اقدامی قابل تقدیر به نفع ابراهیم رئیسی کنار رفته. روزنامه دیگر، روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران هست، اقدام آقای قالیباف رو مورد ستایش قرار داده، از اون به عنوان یک اقدام جهادی یاد کرده و عکس آقای رئیسی و قالیباف رو منتشر کرده و طوری منتشر کرده که این باور رو که در پیشتر در اخباری تاکید شده بود که ایشون معاون اول آقای رئیسی خواهد بود در صورت پیروزی او تایید میکنه. آقای جلایی پور در گفتگو با روزنامه اعتماد تاکید کرده که دلیل اصلی کنارگیری محمد باقر قالیباف به دلیل اقبال مردم به روحانی بوده. صادق زیباکلام در روزنامه آفتابی است کنارگیری آقای قالیباف رو مرگ سیاسی او توصیف کرده و نوشته که ایشون در مناظره ها اخلاق رو هم زیر پا گذاشت. بعد همین روزنامه گزارش هم داره درباره اینکه جنبش آرای خاکستری با کنارگیری آقای قالیباف و دو قطبی شدن انتخابات سمت آقای روحانی در حال حرکت است.
ممنون شهرام که با ما همراه بودی در صبحانه بخبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
کمی از انتخابات فاصله بگیریم، بریم سراغ دنیای ورزش. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور. خبرهای ورزشی از پیروزی‌های والیبال دختران ایران در امیدهای آسیا گرفته تا پیروزی تیم والیبال مردان ایران مقابل اسلوونی.
درود بر شما بینندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های والیبال زنان آسیا در رده سنی امیدها و ادامه پیروزی‌های تیم ملی امید ایران در این رقابت‌ها، ایران موفق شد ابتدا مالزی رو در سه ست متوالی از پیش رو برداره و در دیدار دوم که به مراتب دشوارتر بود باز همین نتیجه رو تکرار کرد، این بار در برابر نیوزلند. به این ترتیب ایران به جمع 8 تیم برتر آسیا را پیدا کرد. بازی بعدیش در برابر ویتنام برگزار خواهد شد که فوق‌العاده بازی سختیه. خبر بعدی باز در خصوص والیبال، تیم ملی بزرگسالان ایران در رده آقایان به اردوی اروپایی رفته با سرمربی جدید آقای ایگور کولاکوویچ که هدایت این تیم رو به عهده داره. ایران موفق شد در دیداری تدارکاتی 3-2 اسلوونی رو از پیش رو برداره. نکته جالب مسابقه این بود که هدایت تیم اسلوونی به عهده اسلوبودان کواک سرمربی سابق تیم ملی ایرانه که در برابر شاگردان خودش، در واقع شاگردان سابق خودش، نتیجه رو واگذار کرد. اما خب دیدار بسیار نزدیکی بود. اعتصاب باشگاه استقلال خوزستان، بازیکنان این تیم باز هم اعتصاب کردن. فصلی بسیار عجیب رو سپری کرد استقلال خوزستان. علی‌رغم درخشش در لیگ قهرمانان آسیا، این تیم با مشکلات مالی بسیار پررنگ در حد در واقع هزینه های روزمره و ساده ترین احتیاجاتی که یک باشگاه باید با اون در واقع در رقابت حضور پیدا کنه، این تیم باز هم بازیکنانش تمرین نکردن، در حالی که دیداری فوق العاده حساس رو مقابل الهلال عربستان در لیگ قهرمانان آسیا پیش رو دارند. راجر فدرر ستاره تنیس اعلام کرد که در رقابت‌های گرند اسلم فرانسه، فرنچ اوپن، شرکت نخواهد کرد، در حالی که علاقمندان تنیس منتظر بودن فدرر رو روی خاک در این تورنمنت ببینن. او در بیانیه اعلام کرد که به طور کلی در هیچ کدوم از رقابت‌های فصل خاک حضور پیدا نمی‌کنه، به خاطر اینکه طول دوران حرفه‌ای خودش رو تداوم ببخشه، چون به هر حال فشار زیادی رو تحمل می‌کنه، خطر مسئولیت هم وجود داره. در رقابت‌های امسال شرکت نمی‌کنه تا بعد از پایان فصل خاک در فصل چمن در مسابقات که اوج اون رقابت‌های ویمبلدونه حضور پیدا کنه. و خبر آخر، در گذشت ناصر گیوچی، نایب قهرمان المپیک هلسینکی، کشتیگیر سابق تیم ملی ایران و کسی که به عنوان مربی تیم ملی کشتی فرنگی همچنین مربی باشگاه تاج سالها فعالیت کرد و از بزرگان تاریخ کشتی ایران بود که در سن 86 سالگی به دلیل بیماری در تهران درگذشت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب ما ممنون از اینکه ما رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. مهدی تاهپاس هستم. صبحانه با خبر رادیو فردا همچنان با ما همراه باشید. در بخش دوم برنامه هم فکر می‌کنم یک سری آیتم داریم که در بخش اول هنوز پخش نشده.
عجب.
بله.
یه صحبتی هم شما داشتی فکر می‌کنم در باره انتخابات. نمی‌دونم
آخر برنامه
یا
بعدش.
خانم ها و آقایون سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و سلام میکنم به شمایی که در این بخش تازه به ما پیوستید. هومن عسکری هستم و به رسم همیشه ازتون دعوت میکنم که با هم یک بار دیگه خبرها رو مرور کنیم.
ستاد انتخابات ایران صبح پنجشنبه را پایان فرصت تبلیغات انتخاباتی اعلام کرد.
آمریکا میگوید دولت بشار اسد برای مخفی نگاه داشتن آمار اعدامی‌ها کوره آدمسوزی ساخته است.
آمریکا میگوید تداوم حبس رهبران بهائی نقض آزادی‌های بنیادین در ایران است.
با کنارگیری محمد باقر قالیباف از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، رقابت بین 5 نامزد دیگر ادامه دارد. به گفته علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات ایران، تبلیغات انتخاباتی ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 24 ساعت پیش از آغاز رأی‌گیری به پایان می‌رسد. از سوی دیگر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه با تاکید بر اینکه به انتقادها علیه این قوه پس از انتخابات پاسخ خواهد داد، برخی از نامزدهای ریاست جمهوری را متهم کرد که به گفته او گویی اپوزیسیون نظام هستند و در جهت سیاه نمایی گام برداشتند. نهادهای بین المللی انتخابات در ایران را از جمله به دلیل مداخله شورای نگهبان در تمامی مراحل غیر آزاد و ناعادلانه می خوانند.
آمریکا حکومت سوریه را به کشتار هزاران تن از مخالفان و سوزاندن اجساد آنان متهم کرد. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد هر روز حدود 50 زندانی در یک زندان نظامی در نزدیکی دمشق حلق‌آویز می‌شوند. این وزارتخانه همچنین عکس‌هایی را منتشر کرده که بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا کوره آدمسوزی داخل محوطه این زندان را نشان می‌دهد. در این زمینه استوارت جونز سرپرست دفتر خاور نزدیک وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن اعتقاد دارد ساخت این کوره آدمسوزی به منظور مخفی کردن تعداد افرادی است که در این زندان کشته می‌شوند. آقای جونز تصریح کرد دولت بشار اسد با حمایت روسیه و ایران به تعبیر او وارد مرحله جدید از شقاوت شده است. مسکو و تهران میگویند برای مبارزه با کسانی که تروریست‌های تکفیری می‌خوانند از دولت آقای اسد حمایت می‌کنند. در جنگ داخلی سوریه تاکنون صدها هزار تن کشته و میلیون‌ها تن نیز آواره شدند.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه بار دیگر حبس 7 رهبر جامعه بهائیان ایران را محکوم کرد و آن را مدرکی دیگر بر ادامه بی‌توجهی و نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در ایران دانست. این بیانیه روز دوشنبه به مناسبت نهمین سالگرد دستگیری 7 رهبر جامعه بهائیان ایران در وبسایت سفارت مجازی آمریکا در ایران منتشر شد. واشنگتن همچنین خواستار آن شده که حکومت ایران محروم کردن مردمش از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادینشان از جمله آزادی دینی و عقیدتی را متوقف کند. فریبا کمال‌آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفه و مهوش ثابت 7 رهبر جامعه بهایی در اردیبهشت ماه سال 1387 خورشیدی بازداشت شدند و از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برند.
ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا میگوید ایجاد اتحاد در مقابل سیاست‌های جمهوری اسلامی از اهداف سفر پیشروی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه است. آقای تیلرسون در مصاحبه‌ای که روز دوشنبه از شبکه NBC پخش شد اعلام کرد فکر می‌کند اجماع گسترده‌ای درباره فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه وجود دارد. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد این مسئله لزوم ایستادگی متحد در برابر ایران را ضروری می‌کند. آقای تیلرسون همچنین جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از تروریسم، افراط‌گرایی در منطقه و اقدامات بی‌ثبات کننده متهم کرد. دونالد ترامپ قرار است در نخستین سفر خارجی خود به عربستان سعودی، اسرائیل و واتیکان سفر کند.
معترضان به سیاست‌های نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در ادامه تظاهرات خیابانی خود با تحسن سراسری و بستن راه‌ها به اعتراض‌ها ادامه دادند. به گزارش رویترز هزاران تن در کاراکاس پایتخت از حدود ساعت 7 صبح دوشنبه اعتراض خود را شروع کردند. تحسن در شریان‌های شهری، شعار دادن، انجام مسابقات ورزشی فلبداهه در نقاط مختلف شهر و صرف غذا به صورت جمعی از جمله شیوه‌های جدید اعتراض‌های ونزوئلا در روز دوشنبه بود. تظاهر کنندگان از جمله به فرمان جدید رئیس جمهوری اعتراض دارند که در صورت اجرای آن نهادی فوق‌العاده قانون اساسی را مورد بازبینی قرار خواهد داد. منتقدان آقای مادورو میگویند او برای باقی ماندن در قدرت و دور زدن انتخابات چنین تصمیمی گرفته است. تا کنون دست کم 39 تن در اعتراض‌های ونزوئلا کشته شدند.
روز گذشته در فضای انتخابات ریاست جمهوری چند خبر از جمله کنارگیری محمد باقر قالیباف از نامزدی در این دوره انتخابات منتشر شد که با بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های فارسی زبان همراه بود. بنیامین صدر نگاهی کرده به مهمترین خبرهای انتخاباتی روز گذشته.
با نزدیک شدن به روز انتخابات ریاست جمهوری در ایران، خبرهای مرتبط با این رویداد فضای رسانه‌ای داخل و خارج ایران را تحت تأثیر قرار داده است. در تازه ترین خبر، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته که در طول فعالیت‌های انتخاباتی و به ویژه مناظره‌ها سخنانی علیه قوه قضاییه مطرح شده است که آقای لاریجانی آن را ناجوانمردانه توصیف کرده. پیشتر محمد باقر قالیباف و حسن روحانی در چند مناظره انتخاباتی خود درباره برخی برخوردهای قضایی از جمله دستور فیلترینگ سایت‌ها به نقش قوه قضاییه اشاره کرده بودند. با توجه به این موضوع، صادق آملی لاریجانی روز دوشنبه در جمع مسئولان قوه قضاییه گفت که درباره به تعبیر او این هجمه ها تا پایان انتخابات سکوت خواهد کرد. در همین حال روز گذشته محمد باقر قالیباف شهردار تهران به یک بار تصمیم گرفت که از نامزدی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری کنارگیری کند. او اعلام کرد که این کار را برای حمایت همه جانبه از ابراهیم رئیسی، یکی دیگر از نامزدهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری، انجام داده است. از ابراهیم رئیسی اصولگرا به عنوان جدیترین رقیب حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی یاد می شود. سه روز مانده به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران، آقایان روحانی و رئیسی در سخنرانی‌های چند روز اخیر خود در شهرهای مختلف ایران آشکارا یا تلویحاً اتهام‌هایی را علیه یکدیگر مطرح کردند. تا کنون علاوه بر احزاب و گروه‌های اصلاح طلب، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و مهدی کروبی، یکی از معترضان به نتیجه انتخابات سال 88، از حسن روحانی در این انتخابات حمایت کردند. در مقابل هم تعدادی از گروه‌ها و چهره‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی، از جمله چند تشکل سیاسی کردستان ایران، کارزار همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر، جبهه ملی و شاهزاده رضا پهلوی فرزند آخرین شاه ایران، اعلام کردند که در این انتخابات شرکت نخواهند کرد.
خب نوبت میرسه به پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
اصلاح طلب و اصولگرا تیغه یک قیچی هستند که دسته های این قیچی را یک طرف سپاه و طرف دیگر را رهبری تشکیل می‌دهند برای قلع و قمع هرچه بیشتر مردم و آزادی خواهان و غارت کشور.
همیشه یه ضرورتی، یه بهونه‌ای بوده برای شرکت در انتخابات. همون ضرورتی که اگر حسش نمی کردیم، به آقای خاتمی رأی نمی دادیم، از این دنیای مجازی، ارتباط نیمبند با این دنیای آزاد، از این اعتراض‌ها، دستگیری‌ها، خشونت‌ها معروم و بیخبر بودیم. و حالا هم اگر بی‌تفاوت از این انتخابات بگذاریم، یک فضای افراطی و امنیتی حاکم میشه. مطمئنم که جای افسوس می‌گذاره.
ایالات متحده آمریکا ضمن متهم کردن حکومت سوریه به کشتار جمعی هزاران تن از مخالفان و سوزاندن اجساد آنان، دولت بشار اسد را قوطه‌ور در مرحله جدید از شقاوت توصیف کرد. برای بررسی بیشتر این مسئله همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آمریکا. آقای میلانی، گزارشی که وزارت خارجه آمریکا درباره سوریه منتشر کرده چه جزئیاتی داره؟ به خصوص صحبت‌های آقای استوارت جونز، سرپرست دفتر خاور نزدیک در وزارت خارجه آمریکا.
گزارشی که اومده بیرون اگر صحت داشته باشه، به نظر من نشون میده که حکومت اسد تا چه اندازه حاضر خشونت به کار ببره که دشمنان خودش رو از بین ببره. به گفته این گزارش، در روز حداقل 50 نفر آدم در یکی از این زندان‌ها کشته میشن و به علاوه اعلام کرده دولت آمریکا در این اعلامیه که یک کوره آدم سوزی هم در اونجا وجود داره، به خاطر اینکه دولت اسد نمیخواد سازمان‌های طرفدار حقوق بشر بدونن تعداد کشتگان در اونجا. این اگر حقیقت داشته باشه و سازمان‌های حقوق بشر هم این رو قبول بکنن، واقعا یک فصل جدیدی در خشونت حکومت اسد در رابطه با این جنگ داخلی سوریه نشون میده و به نظر من واقعا باید جامعه بین‌المللی تصمیم‌های جدی در رابطه با اسد و حکومتش بگیره.
ولی در گزارشی که منتشر شده به زندان سیدنایا اشاره کردند که جنایاتی گویا اتفاق افتاده در اون. آیا گروه‌های حقوق بشری پیش از این اشاره‌ای داشتن به این زندان یا نه؟
در اینجا اونجا صحبت‌های شده بود، ولی به این صراحت این هیچ موقع، حداقل من این گزارش رو ندیدم. ببینید، مسئله مهمی که در رابطه با این گزارش من باید بهش اشاره کنم اینه که دولت آقای ترامپ یک سیاست جدیدی رو در رابطه با سوریه اتخاذ کرده و این سیاست مبنا بر اینه که دولت اسد و دولت ایران و حزب الله رو به عنوان کسایی که مثل سازمان داعش و مثل القاعده سعی دارن میکنن منطقه رو با آتش بکشن معرفی بکنه، و در رابطه با همین هم هست که دولت آمریکا تصمیم گرفته کمک‌های جدی نظامی به گروه‌های سوری، به گروه‌های کرد سوری انجام بده. حالا آیا اینکه این صحبت‌هایی که در رابطه با نقض حقوق بشر میشه قسمتی از این سیاست جدید هست یا نه، معلوم نیست، به خاطر اینکه حداقل ما میدونیم بعضی از صحبت‌هایی که در رابطه با این زندان شده برمیگرده به 4 سال قبل. بنابراین سوال مهم اینه که چرا الان این صحبت‌ها داره میشه. در هر صورت ما باید منتظر بشیم که ببینیم سازمان‌های مستقل حقوق بشر در رابطه با این فجایع چه میگن، و همینطور که من در اول برنامه اشاره کردم، اگر این سازمان‌ها این رو تایید کنن، به نظر من میتونه یه نطفه عطفی در رابطه با جنگ داخلی سوریه بشه.
درسته. این گزارشی که منتشر شده به نظر شما آقای میلانی چه تأثیری خواهد گذاشت در نشست آتی ژنو که برگزار میشه؟
به نظر من فشار زیادتری خواهد آورد، لحاظ سیاسی، لحاظ روابط عمومی، به حکومت اسد و به طرفدارای حکومت اسد که سعی کنن یک راه حل سیاسی برای حل مسئله سوریه پیدا بکنن. در هر صورت این اگر صحت داشته باشه مسئله معمولی نیست. کشتن آدم‌ها و بعد این آدم‌ها رو سوزاندن یه مسئله‌ایه که در کمتر جای دنیا بعد از دورانی که هیتلر این کار رو انجام داد انجام شده. بنابراین باید منتظر بود و دید که آیا سازمان‌های بین‌المللی این رو تعیین می‌کنن، ولی در هر صورت به نظر من فشار رو به ایران، به سوریه، به روسیه، برای حزب الله زیادتر خواهد کرد که سعی بکنن یه راه حل سیاسی برای حل مسئله بغرنج جنگ داخلی و سوریه پیدا بکنن.
بله، ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودن امروز در صبحانه بخبر.
منم از شما متشکرم. روز شما و شنوندگان و بینندگان عزیز منم بخیر.
خب یک بار دیگه مرور کنیم وضعیت آب و هوا رو طی 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرم‌ترین و اردبیل با حداقل دمای 7 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی ضمن اشاره به وضعیت بارشی کشور طی روزهای آینده از کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور خبر داده. امروز با ورود موج بارشی از سمت شمال غرب کشور، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت در برخی نواحی به ویژه در بخش‌های شمالی آذربایجان شرقی و غربی و همچنین اردبیل پیش بینی میشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا میگوید ایجاد اتحاد در مقابل سیاست‌های جمهوری اسلامی از اهداف سفر پیش روی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه است. آمریکا حکومت سوریه را به کشتار هزاران تن از مخالفان و سوزاندن اجساد آنان متهم کرد. معترضان به سیاست‌های نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در ادامه تظاهرات خیابانی خود با تحسن سراسری و بستن راه‌ها به اعتراض‌ها ادامه دادند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای بار دیگر حبس 7 رهبر جامعه بهائیان ایران را محکوم کرد و آن را مدرکی دیگر بر ادامه بی‌توجهی و نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در ایران دانست. با کنارگیری محمد باقر قالیباف از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، رقابت بین 5 نامزد دیگر ادامه دارد. مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های سال 88 دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران را تقابلی سخت میان جمهوری اسلامی حقیقی و فرمایشی دانست و از حمایت از حسن روحانی در انتخابات پیش رو خبر داد. باقر هاشمی شاهرودی فرزند آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه ایران خبر درگذشت پدرش را تکذیب کرد.
صنعت بازیافت موادی مانند پلاستیک و مقوا رو به چرخه مصرف باز می‌گردونه، اما کارشناسان میگن که روش‌های کنونی بازیافت نمیتونه محتوای داخلی پلاستیک‌ها رو تشخیص بده و در نتیجه ممکنه که یک بطری محتوی شیر با یک بطری محتوی مایع ظرفشویی مخلوط بشه. گزارشی ببینیم از حامد بهروان در مورد روش جدیدی که میتونه این مشکل رو حل کنه.
پژوهشگران دانشگاه برونل در لندن موفق شدند با استفاده از نور فلورسنت و با یک روش بسیار ارزان قیمت به راه حل نوینی برای بهینه‌سازی صنعت بازیافت زباله دست پیدا کنند. کارخانه‌های بازیافت زباله برای دسته‌بندی کردن اجسام از فناوری ساده‌ای استفاده می‌کنند. زباله روی یک تسمه نقال ریخته میشه که با سرعت 3 متر بر ثانیه حرکت می‌کنه. بعد پرتو اشعه مادون قرمز روی این اجسام تابانده میشه و زباله‌های پلاستیکی نسبت به نوع پلیمر به کار رفته در اونها با تغییر رنگ به این اشعه واکنش نشون میدن. این روش چند مشکل عمده داره. اول اینکه روی پلاستیک‌های سیاه کار نمی‌کنه. دوم اینکه اشعه مادون قرمز نمیتونه محتویات داخل این پلاستیک‌ها رو شناسایی کنه. آقای ادوارد کوسیر مدیر شرکت نکستک میگه روش فعلی فرق بین بطری نوشابه و بطری مواد سمی رو تشخیص نمیده، اما فناوری جدید این شرکت میتونه نوع ماده داخل پلاستیک رو تشخیص بده و در نتیجه اگر ظرف پلاستیکی برای نگهداری از مواد غذایی استفاده شده باشه، فناوری جدید میتونه اون رو در دسته‌بندی جداگانه‌ای قرار بده تا باز هم برای استفاده در صنعت غذایی بازیافت بشه.
in a totally new way that hasn't been.
پژوهشگران دانشگاه برونل در همکاری با شرکت نکستک نوعی ماده شیمیایی فسفوری و بدون ضرر برای انسان رو به عنوان مهر یا علامت ثبت شده روی ظرف‌های مختلف پلاستیکی استفاده می‌کنند. این ماده فسفوری به نور فلورسنت واکنش نشون میده. هزینه تمام شده اون هم تنها 1 پوند انگلیس به ازای 100,000 بطریه. این پروژه الان نزدیک 1 ساله که در حال آزمایشه و پژوهشگران امیدوارن به زودی بتونن استفاده از فسفر رنگی و نور فلورسنت رو در صنعت بازیافت زباله انگلستان تبدیل به استاندارد کنن. حامد بهروان، رادیو فردا.
خب سری به دنیای سینما بزنیم. 72 دوره جشنواره کن که از اون به عنوان مهمترین جشنواره سینمایی جهان یاد میشه، چهارشنبه شب افتتاح میشه. محمد عبدی نگاهی انداخته به فیلم های امسال و البته حضور 7 سینماگر ایرانی در بخش های مختلف.
بار دیگر جشنواره فیلم کن، بزرگترین جشنواره سینمایی جهان که هر ساله در ماه مه برگزار می شود، به جهان سینما حال و هوای پرشر و شوری داده و ده ها هزار اهل سینما و مطبوعات را به این شهر کوچک ساحلی جنوب فرانسه جذب کرده است. جشنواره امسال که 70 دوره اش است با نمایش فیلم شبع اسماعیل ساخته آرنو دپلشن، فیلمساز محبوب کن که بارها در این جشنواره حضور داشته، چهارشنبه شب افتتاح می شود. فیلمی با بازی ستارگان سینمای فرانسه از ماریون کوتیار و شارلوت گینزبورگ تا ماتیو آلمریک و لوی گارل. در بخش مسابقه جشنواره امسال 19 فیلم برای دریافت نخل طلای بهترین فیلم با هم رقابت خواهند کرد. با چهره‌های شناخته شده چون مایکل هانکه که تاکنون 2 بار نخل طلا گرفته، تا آندری ژیواگینستف فیلمساز برجسته روسی که در کن بارها درخشیده. نوامی کاواسه فیلمساز زن ژاپنی هم که جزو فیلمسازان محبوب کن طی سال‌های اخیر بوده، با فیلم تازه‌اش درخشش در بخش مسابقه حضور خواهد داشت. فرانس با اوزون فیلمساز جوان فرانسوی که پس از یک افول چند ساله با فیلم دیدنی فرانس در جشنواره ونیز سال گذشته درخشید، این بار با فیلم تازهی به نام عشق دوگانه در بخش مسابقه حضور دارد.
عجب دنیایی، آدم از یه ساعت بعد خودش خبر نداره.
من میخوام با قاضی حرف.
یعنی چی فردا میگم شوهرمون توئه؟
من از کی باید بپرسم؟ با کی باید حرف بزنم؟
محمد رسولوف که با فیلم قبلیش دست نوشته ها نمیسوزن در بخش نوعی نگاه جشنواره کن حضور داشت، امسال با فیلم لرد در همین بخش حضور خواهد داشت. فیلمی تند و تیز درباره فساد در ایران که مسئولان جشنواره فجر حاضر به نمایش آن در ایران نشدند. لرد به معنای درد یا تهمانده مایعات، داستان مردی رو روایت میکنه که در برابر فساد نهادینه خود تن به فساد میده تا با اونها هم رنگ بشه. در بخش نمایش‌های ویژه جشنواره کن، آخرین ساخته عباس کیارستمی با عنوان 24 فریم نمایش داده خواهد شد. فیلم تازه آناهیتا قزوینی زاده با نام آنها هم در بخش نمایش‌های ویژه اکران خواهد شد، اما وقت نهار عنوان فیلمی است از علیرضا قاسمی که در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه برای دریافت نخل طلای این بخش با 8 فیلم دیگه رقابت خواهد کرد.
ببخشید خانم، گفتم مامان منو آوردن اینجا.
حیوان ساخته بهرام و بهمن عکس فیلم کوتاه دیگریه که در بخش سینه فونداسیون که به مسابقه فیلم‌های کوتاه دانشجویان اختصاص داره با دیگر فیلم‌های این بخش رقابت خواهد کرد. در بخش هفته منتقدان فیلم تهران تابو ساخته علی سوزنده که یک فیلم انیمیشن درباره موضوعات اجتماعی ایران امروزه و در آلمان ساخته شده به نمایش در خواهد آمد. و در بخش جنبی اسید امسال هم اولین فیلم مریم گورمختیق، فیلمساز ایرانی ساکن فرانسه، با نام قبل از پایان تابستان به نمایش در میاد. جشنواره کن تا 28 ماه مه ادامه خواهد داشت. محمد عبدی، کن.
خب نوبت میرسه به بردیا افشین و گزارش موسیقی امروزش که درباره تازه های موسیقی در بازار رسمی ایرانه. ببینیم و بشنویم.
موسیقی
حتی به روزگاران این عنوان مجموعه است در فضای موسیقی پاپ سنتی، پاپ کلاسیک ایرانی. این اثری است با اجرای گروه آرون و آواز حجت دهباشی. قطعات این مجموعه همگی ساخته سلمان هاشمی اند و او به علاوه تهیه و تنظیم کننده اثره و به نظر میاد در ساخته موسیقی این مجموعه متأثر بوده از موسیقی عرفانی، موسیقی فلامنکو، موسیقی سنتی ایرانی و موسیقی پاپ.
زین سایه برک مگریز، کیم گونه فرصت از کف دادند بی شما را.
هلهله در باد عنوان اثری است از بهرنگ قدرتی، مجموعه‌ای که متشکل از 10 قطعه از ساخته‌های این نوازنده پیانو، آهنگساز و تنظیم کننده 39 ساله موسیقی که پیشتر سابقه ساخت موسیقی برای سینما و تلویزیون در قالب‌های مختلفی داشته. در این مجموعه از آثار بی کلام، بهرنگ قدرتی از کمک نوازندگان سازهای غربی و سازهای ایرانی در کنار هم بهره گرفته. مفاهیمی میان ستارگان عنوان آلبومی است در فضای جز تلفیقی، اثری متشکل از 9 قطعه ساخته شهرام شجاعی، هنرمندی 39 ساله البته. این آهنگساز و نوازنده سازهای ضربی خودش این اثر رو دوست نداره در قالب سبک خاصی بگنجونه،
اثری که اثری در اجرا و تنظیم هنرمندان بسیاری مشارکت داشتند از جمله همزه یگانه.
خیلی وقته کسی زنگ نزده سراغمو بگیره.
تا هزارو نمیدونم چند عنوان اولین مجموعه بلند استودیویی است از رام که به صورت رسمی در ایران منتشر شده. رام اسم هنری رامین امامی است، آهنگساز، خواننده و نوازنده گیتار که چهره است از عرصه موسیقی مستقل ایرانی. پیشتر بیرون از ایران فعال بود، ابتدا به همراه گروه هایپرنووا، گروهی که در آمریکا مستقر بود و 7 سال پیش اولین و تنها آلبومش رو بیرون از کشور منتشر کرد و بعدن رام به تنهایی به فعالیتش ادامه داد و حالا 2-3 سالی است به ایران بازگشته، گروهی رو تشکیل داده، چندین اجرای زنده برگزار کرده و حالا به همراه همین گروه این اولین آلبوم رسمیش رو منتشر کرده که متشکل از 8 قطعه در فضای موسیقی ایندی پاپ راک.
خیلی شب من تنها با یه سایه که لال مونده رو دیوار، همه روز ها مثل قبلم، این فیلمی که هی پخش میشه از اول. خیلی وقتا دلم تنگ میشه ولی هر روز کمتر.
خب پایان صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 26 اردیبهشت ماه، اگر پیامی نظری
قرار بود حرف بزنی،
حالا فردا حرف بزنی،
فردا
برای حرف زدن وقت زیاد.
خب خانم ها آقایون، اگر درباره
تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مشاهداتی دارید، سپاسگزار خواهیم شد اگر با ما با نشانی info@radiofarda.com در میون بذارید. یک بار دیگه تکرار میکنم، info@radiofarda.com. تا چند لحظه دیگه برمیگردم با مرور خبر.
منم خداحافظی میکنم، روز خوبی داشته باشید.